بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان هر چنین سهمیه در قانون قبلی هم بود، ولی واقعیت این از زمان تصویب قانون جدید با پیگیری هایی که شد تحول ملموس و جدی اتفاق افتاد تو زمینه اجرای این سهمیه 3%. از جمله این که از طریق سازمان امور استخدامی واقعا دستگاه ها مکلف شدن به این که این سهمیه رو هم اعلام کنن در آزمون ها و هم سازمان امور استخدامی ورود کرده بر نظارت اجرایی این بحث. خب در این سال هم که آزمون ها در واقع آزمون های متمرکز و سراسری شده، یعنی همه دستگاه اجرایی میان در قالب آزمون جذب نیرو آزمون برگزار میشه توسط سازمان سنجش و در واقع دستگاه ها نیروهاشون رو جذب میکنن. یکی از مهمترین مباحث ما حالا تو این چارچوب، تو چارچوب استخدامی، بحث آموزش و پرورش بود، به این دلیل که بیشترین سهمیه استخدامی رو عموما در این سالها آموزش و پرورش توی جذب نیرو داشته و از اونجایی که برخلاف محدودیت هایی که الان هست شاید یکی از مناسب ترین مشاغل برای افراد معلول از جمله و به ویژه نابینایان بحث تدریس هست و کار در بخش آموزشی آموزش پرورش، خب ما با حساسیت این بحث رو دنبال کردیم و در واقع در ظرف این دو سال بحث‌های زیادی داشتیم با آموزش پرورش. متاسفانه رویه برای این بود که آموزش پرورش افراد معلول رو در بخش آموزش عادی جذب نمی‌کرد و فقط در بخش اداری جذب می‌کرد و بقیه رو می‌فرستاد در کادر آموزشی می‌فرستاد استثنایی. عملا مشکلی که پیش اومد، خب عملا خودش تضییع حق، یک تبعیض خیلی جدی بود که الان ما به طور جد دنبال لغو بشیم و حالا خبر خوبی هم تو این زمینه هست که میدم الان، ولی به هر حال تلاش برای این بوده که این تبعیض حذف بشه. دوم اینکه آموزش پرورش عادی که کادرهای معلول رو در آزمون ها میفرستاد آموزش و پرورش استثنایی، عملا این مشکل پیش اومد که استثنایی هم دیگه معلول نمیگیره به دلیل اینکه میگه که من به اندازه کافی معلول گرفتم و اشباع هم از معلم معلول، در نتیجه تمایلی به جذب افراد معلول نداشتن. بالاخره در بحث آزمون امسال حساسیت های اعمال شد و با ورود جدیتر خود سازمان بهزیستی به بحث در پیگیری این سهمیه 3%، جلساتی با آموزش و پرورش برگزار شد و مقرر شد که در واقع تعداد پست ها تخصیص داده بشه بر اساس سهمیه استخدامی. در واقع سه تا بحث مطرح شد، یکی این که از سهمیه استخدامی 3% اعمال بشه، دومین بحثی که برای اولین بار اتفاق افتاد این بود که طی جلساتی که بین بهزیستی برگزار شد و در واقع آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی مقرر بر این شد که در واقع اون تعداد پست هایی که توی سهمیه استخدامی هست با کد محل شغل مشخص بشه و برای افراد معلول سیو بشه، ذخیره بشه به عبارتی. خب این یه تحول جدی بود برای اینکه سازمان امور استخدامی در واقع خودشون هم این راهنمایی رو کردن که اگه شما کلا بخواید سهمیه رو نگه دارید، چون نمیدونید کدوم پست ممکنه به فرد معلول تعلق بگیره، عملا این سهمیه ممکنه از دست بره. ولی وقتی که کد محل شغل شما سیو کنید و ذخیره کنید، خب اون محل در واقع برای فرد معلول میمونه. خب این تحول بزرگی بود که باز امسال اتفاق افتاد و مقرر شد که در واقع بر اساس این سهمیه اعلام رسمی بشه و افراد معلول تو شرکت بکنن. یک سری مباحث در دو سه هفته اخیر مطرح شد، به ویژه بعد از اعلام دفترچه که پیگیری شد و اصل بحث من پیگیری این بحث هست. از جمله این که اعلام شده بود که سازمان وزارت آموزش و پرورش در واقع امسال 12,000 تا نیرو میگیره که یک سهمیه 360 نفری شامل حال افراد معلول میشد و قرار بود که سهمیه‌ای که از آزمون قبلی ذخیره شده به این اضافه بشه. به عبارتی اعلام شد که 186 نفر به حد نصاب رسیدن در آزمون گذشته و از این 186 نفر فقط 72 نفر جذب شدن. قرار شد که در واقع این بقیه سهمیه به امسال اضافه بشه. بحث‌های زیادی در این رابطه صورت گرفت. اولا ما دفترچه رو بررسی کردیم و بر اساس گزارش‌ها دیدیم که 18093 نفر در واقع اعلام میشه و نه 12000 نفر و در سهمیه اولیه هم که توی دفترچه پیش بینی شده بود در واقع یه تعدادی در حد 360 و اندی، حالا یادم میاد این عدد کوچیکشو میگم، مقرر شده بود که خب ما حساب کردیم که اگر 18000 نفر قرار باشه در واقع آموزش برای جذب کنه، فقط 540 نفر امسال باید جذب کنه و اون سهمیه گذشته هم به این اضافه بشه، درنچه با عدد اعلامی فاصله داشت. نهایتاً وزارت آموزش پرورش یعنی در دفترچه اصلاح کردن، یک اصلاحیه دادن و 170 نفرم اون تعداد اضافه شد. در نهایت رقم حدود 543 نفر اعلام شد که این رو هم باز ما روش بحث کردیم که سهمیه آزمون گذشته اضافه نشده. تماسایی رو من گرفتم با سازمان امور استخدامی، با دو بخش از سازمان بهزیستی، با مدیر، با دفتر مدیریت کل پشتیبانی و پشتیبانی اداری خود وزارت آموزش و پرورش. نهایتاً قرار شد که جلسه‌ای مجدداً برگزار بشه بر در جهت تدقیق و روشن شدن این آمار، که صبح روز سه‌شنبه در واقع این جلسه تشکیل شد. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش این 18093 نفر در واقع شامل سه بخش میشه: 12000 نفر جذب نیروهاشون در سال جاری، 2000 نفر جذب نیرو در فقط سیستان و بلوچستان دارن که با سهمیه بومی انجام میشه و در واقع یک شانسیه برای افراد معلول خود سیستان و بلوچستان که از این سهمیه اختصاصی بومی استانشون استفاده کنن، و 4093 نفر هم از آزمون گذشته مونده بوده که امسال اضافه شده. در نتیجه توجیهی که آموزش پرورش داشت این استش که ما سهمیه آزمون قبلی رو هم در قالب این 4000 نفر پیش بینی کردیم و در نتیجه رقمی که ارائه شد 543 نفر بود. البته دوستان آموزش و پرورش این اذعان رو کردن که هنوز بخشی از سهمیه افراد معلول از آزمون‌های سوم، چهارم و پنجم باقیه که اعلام کردن این نیروها در آزمون هشتم جذب خواهند شد. یعنی این تعهد رو دادن که بقیه این سهمیه ذخیره بشه برای آزمون هشتم. پس امسال 543 نفر در واقع سهمیه هست برای افراد معلول. این رو دوستان مد نظرشون داشته باشن. دومین نکته ای که حتما دوستان باید بدونن و خیلی مهم هست این هستش که برای اولین بار بخش عمده ای از این پست های 543 نفر آموزشیه و نه اداری، و برای اولین بار در واقع آموزش پرورش عادی داره میپذیره که این نیروها آره در کادر آموزشی جذب بشن. البته اینم تاکید کنم یکی از دلایلی که جلسه امروز برگزار شده بود که ظاهرا در جلسه قبلی که حالا من نبودم اونجا صحبت شده بوده که آموزش پرورش اعلام کرده که ما دوستان رو تحت عنوان پست آموزشی میگیریم ولی در بخش اداری جذب میکنیم، که این رو ما اعتراض کردیم و یکی از موارد عمده اعتراضی امروز در جلسه همین بود که به چه دلیل همچنان آموزش پرورش میخواد اون رویه غلط عدم جذب نیروها رو در بخش آموزشی انجام بده، که ظاهرا این رویه با تعهدی که امروز توی جلسه اعلام کردن تغییر کرده و دوستان در پست‌های آموزشی که اعلام کردن جذب خواهند شد. سومین نکته این هستش که این پست‌ها بر اساس کد محل شغل ذخیره شده، یعنی مثلا مشخصه که مثلا در شهر سراوان دو تا کارشناس به عنوان دبیر تاریخ جذب میشن که یکی از این مثلا کد محل شغل‌های دبیری تاریخ متعلق به معلولانه. این به این معناست که این کد محل برای معلولان جذب میشه و افراد معلولی که شرکت میکنن و متقاضی این کد محل شغلن فقط با معلولان رقابت خواهند کرد، در واقع در آزمون با افراد غیر معلول رقابت نمی کنن و این نکته مثبت دیگری است که امسال اتفاق افتاده و حائز اهمیته که دوستان بدونن که شانس جذب بچه‌های معلول رو به مراتب افزایش میده. پس دو تا تحول اتفاق افتاده، یکی اینکه در کادر آموزشی بچه‌ها جذب میشن، یکی همین که کد محل شغل‌هاشون ذخیره میشه و در واقع رقابت بین فقط افراد معلول صورت میگیره. این دستاوردهای مثبتی است که بر توی امر استخدام داره اتفاق میفته و حائز اهمیت است. اما یه نکته مهم دیگه ای که دوستان به ویژه نابینایان باید مد نظر قرار بدهند این استش که آموزش و پرورش اعلام کرده که در توجیه این که چرا سال در آزمون گذشته تعدادی از سهمیه افراد معلول جذب نشده، اعلام کرده که در واقع از 300 و حدود 93 نفری که بچه های معلول شرکت کرده بودن 186 نفر اونها، ببخشید، از 1035 نفر فرد معلولی که در آزمون شرکت کرده بودن 186 نفر اونها واجد حد نصاب شدن.
یعنی جذب شدن؟
نه، واجد حد نصاب شدن. بر این اساس که اعلام شده افراد معلولی که واجد شرایط میشن و واجد حد نصاب میشن، این حد نصاب عبارت است از 50% نمره نفر اول آزمون. یعنی نفر اول آزمون نمرهشو میبینم، 50% نمره اون رو تمام کسانی که میخوان از سهمی استفاده کنن باید آورده باشن. ادعای آموزش و پرورش، تاکید میکنم ادعای آموزش و پرورش، برای این هستش که از اون تعداد 1035 نفر فقط 186 نفر واجد شرایط شدن. این نکته است که برای ما عجیبه. یعنی این به این معناست که تقریبا مثلا یه چیزی بوده 10% افراد معلولی که در آزمون شرکت کردن حد نصاب آوردن. این فعلا برای ما عجیبه، یعنی به نظر میاد که این حد نصاب خیلی پایینه و این در واقع به این معناست که افراد معلول، بسیاری از بچه های معلولی که توی آزمون شرکت میکنن در واقع اون کیفیت لازم علمی رو ندارن. من دارم تاکید میکنم این ادعای آموزش پرورشه که توی جلسه مطرح شده و ما روی این شک و شبهه‌ای داریم که باید بررسی کنیم. یعنی ولی آن چیزی که خود اونها هم بهش اشاره کردن این هستش که دوستان به ویژه نابینا شکایت‌های زیادی داشتن از منشی‌هایی که توی آزمون داشتن. خود اونها میگفتن که ممکن است یه بخش این که دوستان واجد شرایط نشدن ناشی از منشی‌های نامناسبی بوده که در اختیارشون بود. در نتیجه این بحث مطرح شد که ما از این به بعد راجع به درست مثل آزمون‌های ورودی مثل کنکور بیام راجع به کیفیت منشی‌های آزمون هم با حساسیت برخورد کنیم با سازمان سنجش که منشی های مناسبی در اختیار بچه ها قرار بگیره. اما اون چیزی که اجالتاً میتونیم به دوستانمون به ویژه بچه های نابینا یادآور بشیم این استش که با مطالعه و کیفیت علمی لازم شرکت بکنن. بحثی که داریم پیگیری میکنیم این استش که آیا اساساً دستورالعملی تحت عنوان حد نصاب برای جذب سهمیه وجود داره؟ چی این اولین بار داره مطرح میشه. یعنی ما تا حالا آگاهی به طور موثق و رسمی داله برای اینکه بچهای معلول برای استفاده از سهمیه 3% در آزمون‌های رسمی باید حد نصاب بیارن ما نداشتیم. تقاضا کردیم که دستورالعملی که تو این زمینه وجود داره در اختیارمون قرار بگیره که بررسی می‌کنیم و به زودی نتیجه‌شو اعلام می‌کنیم حتما برای افکار عمومی جامعه معلولان که اساساً آیا همچین دستورالعملی هست. چون قاعدتاً اگه قرار باشه حد نصابی هم باشه، این حد نصاب برای همه افراد باید باشه، نه فقط افراد معلول. یعنی باید اینطور بگیم که در آزمون هر فردی که میخواد جذب بشه حداقل مثلا باید این حد نصاب نمره رو بیاره، مثل کنکور دانشگاه. آیا اینطوره یا این دستور اصلا وجود داره؟ یا اگه وجود داره آیا فقط شامل افراد معلوله؟ که باز جای بحث داره که اگه همچین دستورالعملی هست فقط راجع به افراد معلوله، چرا فقط راجع به افراد معلول؟ یعنی به چه دلیلی همچین سدی برای جزم سهمیه گذاشته شده؟ ضمن اینکه اصلا این بحث هست که وقتی که شما 3% سهمیه را اختصاص میدید به معنی این هستش که افراد معلول باید این 3% رو جذب بکنن و پر بکنن. بحث حد نصاب باعث میشه که این ظرفیت خالی بمونه. بنابراین در بحث تطبیق آیا، یعنی صحبت اساسی ما این هستش که برای اجرای یک سهمیه آیا ضوابط کند کننده یا موانع دیگه‌ای باید وجود داشته باشه؟ این رو هنوز ما اطلاع نداریم، فقط در میان گذاشتن با افکار عمومی، ولی پیش هستیم که ببینیم مثلا همچین دستور عملی وجود داره که اطلاع رسانی‌های بعدی رو انجام بدیم. اون چیزی که فعلا در پایان بحثم تکرار میکنم برای بچه‌ها این هستش که 543 نفر در سهمی آموزش پرورش امسال وجود داره که بچه‌ها میتونن از این استفاده کنن. دو، این پست ها آموزشی هستن و دوستان میتونن در واقع متقاضی این پست ها باشن. اون منعی که وجود داشته قول داده شده که امسال شکسته بشه. و سوم این که کد محل شغل متناسب با پست ها ذخیره شده و افراد معلولی که برای این پست ها شرکت میکنن در واقع فقط با افراد معلول رقابت میکنن. تنها نکته ای که میمونه توضیح بدم این هستش که درباره جذب در آموزش پرورش عادی یا استثنایی این توضیح داده شد که درباره پست آموزگاری ابتدایی، چون این پست در واقع به شکل فول تایم هست، مشخص میشه که یک آموزگار ابتدایی در آموزش پرورش استثنایی تدریس میکنه یا در آموزش پرورش عادی. یعنی مشخص دقیقا میشه که این ابتدایی عادی هست یا ابتدایی استثنایی. اما درباره کادر دبیری شامل متوسط های اول و دوم این توضیح داده شد که از اونجایی که این افراد باید یک حد نصاب زمانی رو پر کنن، مثلا 24 ساعت، بسته به نیاز ممکنه 12 ساعت از این 24 ساعت رو در مدرسه استثنایی تدریس کنن و 12 ساعت دیگه شو در آموزش پرورش عادی. در نتیجه این افراد الزاماً جذب یکی از این دو بخش نمیشن، بلکه میتونن هم در آموزش پرورش عادی تدریس کنن هم در آموزش پرورش استثنایی، که البته اگر این بحث باشه اون موقع این پرسش پیش میاد که این افراد چگونه میتونن مشمول اون دستورالعمل تدریس در مدارس استثنایی بشن، یعنی در واقع اون بازنشستگی بر اساس 25 سال یا حد نصاب این که هر 5 سال از آموزش این افراد در واقع یک سال اضافه محسوب میشه به علت سختی کار و اضافه حقوقی که دریافت میکنن. این هنوز سوالی است که ما باید با مسئولین آموزش پرورش مطرح کنیم و متعاقبا اعلام میکنیم. ممنونم، فکر میکنم این اطلاع رسانی رو دوستان علاوه بر اینکه ما نشر میدیم در کانال های مختلف به اطلاع دوستان دیگه هم برسونن، چون من تماس زیادی از دوستان داشتم درباره اینکه سوال کردن درباره آزمون، چگونگی جذبشون، سهمیه و همین نکاتی که توی صحبتام بود. ممنون و سپاسگزارم.
دستتون بخیر.